بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 15 اسان در ضمن این مسئله سید می‌فرماید اسانی عدم الوصلت الى الماء الموجود لعجز من کبر او خوف او خوف من سبع او لص او لکونه فی بئر مع عدم ما یستقا به من الدلو والحبل و عدم امکان اخراجه به وجه آخر ولو به ادخال ثوب و اخراجه بعد جذبه الماء. این مسئله رو عنوان کرده بودیم کامل نشد، گفتیم که دومین مورد از موارد جواز تیمم عدم دسترسی به آب موجود هست. آب موجود ولی دسترسی ممکن نیست، مثلا مانعی دارد و یا اینکه خوفی از دزد و درنده در کار هست و یا اینکه آب در دل چاه هست و دلوی و حبلی وجود ندارد که اون را بیرون بیاورد. گفتیم که این حکم همین است، یعنی جایز است تیمم بل ادلت الاربعه. اما اولا آیه قرآن که خدای متعال می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این فرد تمکن ندارد، تکلیفی نیست، واضحه. و دلیل دوم که حکم عقل هست، اگر در صورتی که مکلف دسترسی ندارد و مأمور به وضو باشد تکلیف به ما لا یطاق هست، که تکلیف به ما لا یطاق عقلا محال است از سوی مولا. سوم نصوصی است که در این باب آمده است، کتاب وسائل باب 3 از ابواب تیمم حدیث شماره 1 و شماره 4 که شما و صحیح و شماره 2. اجازه بدید باب 3 حدیث شماره 1 عبارت است از صحیحه حلبی محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده. یادمون نرد اسناد شیخ صدوق همیشه به حلبی اسناد درستیه. عن عبید الله ابن علی الحلبی انه اسناد شیخ صدوق که درست بود، خب راوی هم حلبی هست دیگه، صحیحه حلبی، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یمر بالرکیه، يمر بالركية وليس معه دلو، قال ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. سؤال شد از آقا امام صادق علیه السلام، فرد مکلفی گذرش افتاد به چاه و دلوی نداشت، چه کند؟ خودش برد داخل چاه با مشقت یا عذر یا خطر؟ آقا فرمود نه، لازم نیست، لیس علیه ان یدخل الرکیه، همین تیممش مثل این است که با آب وضو گرفته باشد، فلیتیمم، دلالت کامل و سند هم که صحیحه هست. این مورد عدم دسترسی به آب به خاطر نداشتن وسیله در جهت بیرون آوردن آب. حدیث شماره 2 صحیحه ابن یعفور هست، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، شیخ طوسی اسنادش به حسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی هست، همیشه این سند این اسناد درست شد. عن صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع هم هست، و ستت الاخرى هم صفوان و یونس علیهما رضوان، که سید وحی العلوم میگه هم از اصحاب اجماع هم و هم از مشایخ سلف، دیگه نیاز به توثیق، فوق توثیق. عن منصور بن حازم که از اجلا و ثقات هست، عن عبدالله ابن ابی عفور و عن وسط ابن مصعب جمیعا صحیحه می شود، صحیحه عبدالله ابن ابی عفور. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتیت البئر و انت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالسعيد فإن رب الماء هو رب السعيد. این روایت هم سندش صحیح، دلالتش هم کامل میشود دلیل، میشود روایت دوم به عنوان مستند برای حکم ما. حدیث شماره 4 محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم، خب سند آشنا هستیم انشاءالله، شیخ کلینی عن عدت من اصحابنا که اعتبار دارد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی که هم از اجلا و ثقات هست، عن علی ابن الحکم که توثیق خاص دارد، عن الحسین ابن ابی علا که از اصحاب و اجلا هست، از اصحاب آقا امام صادق علیه السلام. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یمر بالرکیت و لیس معه دلون، قال لیس علیه ان ینزل الرکیه این رب الماء و رب الارض فلیتیمم. این ستا حدیث بر اساس مسلک ما می شود مستفیض، چه سه تا روایتی که سندش صحیح باشد در حد استفاده است. حالا از سه تا حدیث آمد در باره
یک روایت فقط سندش دارد، روایت اولی و آخری که فرمودید انگار یک روایت فقط سندش
متعدد خواهی ندارم. ایب نداره. یک روایت باشد دو تا سند که بود دو روایت به حساب تعدد روایت به وسیله تعدد متن نیست، تعدد روایت به توسط تعدد طریق هست. دو روایت حالا به خاطر شما یک بار دیگه بخونیم که متن عین همون هست. یعنی قال لیس علیه ان یدخل بقیه، اینجا هم میفرماید که بله و لیس معدا قال لیس علیه ان ینزل الرحیم. فرق طرف آقای جایدی عیب ندارد. شما شاید منظورتون این باشه که مضمون دو تا روایت، الان ما از اساتید بزرگ خودمون را که آرائشون رو جمع بندی میکنیم مجبوریم توجیه برای افاضل کلاس هم داشته باشیم، شاید نظرتون وحدت در مضمون بوده است، عیبی ندارد، اما متن فرق دارد. و الجواد قد یک بود، نگران نباشید. سه تا روایت سه تا صحیح شد و در حد مستفیزه شک در این مسئله وجود ندارد. مضافاً بر این اجماعاتی هم در این بار آمده است که اشاره اجماعات خالی از استفاده نیست، که دلیل چهارم ما هم کامل بشود که ادعا شد این حکم ثابت است بالعدلت الاربعه. آیه کتاب و سنت و عقل گفته شد، اما اجماع درباره اجماع محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 363 می فرماید که اگر دسترسی به آب موجود امکان نداشته باشد وظیفه مکلف تیمم است و هو اجماع. یادمون نرود شمایی که محققید از این اجماعات اون اجماعی که محقق حلی می فرماید از اعتبار بسیار بالای برخوردار هست. مورد دوم فاضل هندی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کشف اللتام، که فاضل هندی استاد صاحب جواهر هست، صاحب جواهر دو تا استاد معروف و مشهور دارد که خودش بسیار روش حساب میکند، یکی سید طباطبایی است که میفرد استادنا بل استاد الکل، یکی هم همین فاضل هندی هست که صاحب کشف اللسان هست. در کتاب کشف اللسان جلد دو صفحه 434 می فرماید که مطلب همین است بالاجماع، بدون اختلاف مسئله اجماعی است. مطلب تا اینجا الحمدلله با تمام وضوح بدون اشکال تحقیق شد و درست از آب در آمد. اما مسئله 16 که مسئله محل بحث هست کما بیش، بله اینا آقای محمودی مسلک ما را خبر ندارید، من اینا طبق مسلک مشهور بحث میکنم. مسلک مشهور برید کتب استدلالی ادله اربعه را با هم گاهی ذکر میکنم. من الان درباره اجماع میرسم، همین الان بگم که برای شما اجماع با بودن روایات، بله نیازی به اجماع نداریم. اولا که شما میگید، ما میگیم نه، منظور نیاز نیست، منظور استدلال هست و استحکام بخشی است. عقل بیاد، کتاب بیاد، سنت بیاد. سنت نمیگد اجماع نیاخ، اجماع بیاد مستحکم ترش میکند، استحکام بخشیست. این یادتان نره، این اشکال از ذهنتان دور کن که اگر نصوص بود نیازی نیست. نه، نیاز نیست، ولی نقش دارد. مطلب در نهایت استحکام اعلام می شود. این یک. دو، در من فکر کردم ذهن شما به چیز دیگه رفت، و اون که بله اعظم و افاضل جلسه اشکال میکنن که خب این اجماع، اجماع مدرکی میشود، مدرک نصوص است، و این اجماع چی میکنیم؟ جوابشو دادم برای شما، جواب ظریفی که تقریبا اختصاص به بحث این بنده ضعیف پا افتاده دارد. چی بود؟ گفتی مبنایی است، بر اساس مبنای مشهور اجماع مدرکی هم اجماع و قبل از تطور اصول، و بر اساس مبنای متأخرین بعد از تطور اصول اجماع مدرکی اعتبار ندارد، اما در حد معید هست که بگیم اجماع مدرکی یعنی مساوی با حذف و طرد و طرح نیست. یک اعتبار خودشو دارم. بسیار خوب، الحمدلله اینا رو دارید. اینا نقطه اصلیه که انشالله در ذهنتان سپرده اید. خدا رو شاکرم. مسئله 16، اذا توقف تحصیل الماء على شرائع دلو او الحبل او نحوهما او استیجارهما او على شراء الماء او اقتراضه وجب ولو باضعاف العوض ما لم يضر بحاله و اما اذا كان مضرا بحاله فلا كما انه لو امكنه اقتراض نفس الماء او عوضه مع العلم او الظن بعدم امکان الوفا لم يجب ذلك. مطلب درستی است. می فرماید که اگر خرید آب، اگر تحصیل آب توقف داشته باشد بر خریدن دل یا ریسمان یا مثل اینها چوبه مثلا مشکی، او استیجار هما یا توقف داشته باشد به اجاره کردن این وسائل و ابزار، یا توقف داشته باشد بر خریدن آب یا قرض گرفتن آن آب، واجب است ولو به قیمت چند برابر، تا جایی که ضرر به حال مکلف وارد نشود. اگر ضرر وارد شد دیگه وظیفش می شود تیمم. این مسئله همونطور که برای شما گفت شد جزء مسائل مهم و در این حال مسئله است احیانا محل ابتلا باشد. از لحاظ مستندات در این رابطه، اولا مسئله اجماعی است که در این رابطه اجماع وجود دارد. اجماع ما هم از کجا؟ از زمان قدما. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 165 می فرماید که واجب است شراء و خریدن آب اجماعاً کائن مکانش، یعنی به هر قیمتی که باشد باید آب خریداری کرد. محقق هلی در کتاب شرایع جلد یک صفحه 47 می فرماید که در صورتی که آب نیاز به شراب داشته باشد باید خریداری کند، هرچند به قیمت بالایی هم انجام بشود، هرچند به قیمت بالایی هم وجود داشته باشد. و همینطور محقق هلی در کتاب معتبر جلد یک صفحه 369 می فرماید که باید آب را خرید، اگر در صورتی که آب به بازار در معرض فروش باشد باید آب را خریداری کند ولو قیمتش از آف باشد. در این رابطه از لحاظ اقوال دیدیم که مسئله مورد اجماع هست و مشکلی وجود ندارد، اما نصوص مضافن بر اجماع نصوصی داریم که الحمدلله در این رابطه به ما کمک میکند. کتاب وسائل جلد 2 باب 26 از ابواب تیمم حدیث شماره 1، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد. این سند یادمون نرد حس کنیم. شیخ کلینی شیخش عمدتاً سه تا خط روایی دارد، یک عن عدت من اصحابنا دارد، دو عن علی ابن ابراهیم، سه عن محمد ابن یحیی. سه تا خط روایی شیخ کلینی هست. این محمد ابن یحیی گاهی ناقص میاد اسمش، فقط محمد ابن یحیی مشترکه. این محمد ابن یحیی که شیخ کلینی هست می شود طبقه هشتم محمد ابن یحیی العطار. عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد شیخ عطار هست، شیخ محمد ابن یحیی عطار. کدوم احمد ابن محمد؟ احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است، طبقه هفتم می شود. عن البرقی، عن البرقی، برقی که همون صاحب رجال دیگه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که فوق توثیق هست. عن سعد ابن سعد، سعد ابن سعد همون سعد ابن سعد احمص هستش، اشعری قومی و توثیق خاص دارد. سند کاملا درست روشن. عن صفوان، صفوان معروف، صفوان ابن یحیی، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاه وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم وهو وجد لها، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ سؤال كذا که شخصی احتیاج به وضو دارد و قدرت به آب مباح گویا ندارد، آب در اختیارش هست ولی به قیمت گزافی 100 درهم یا 1000 درهم، ولی این پولشو دارد، چه کند؟ بخرد اون آبو یا وضو نگیرد تیمم کند؟ قال لا، تیمم نکند، بل یشتری، بل یشتری، بل یشتری قد اصابنی مثل ذلك فاشتریت و توضأت. می فرماید که باید بخرم، خود منم برام همچی چیزی اتفاق افتاده و خریدم و درست شد. پس سند درست، دلالتم کامل، مضافاً بر عمل خود معصوم که مضمون را تأکید بیشتر کرده، به مضمون تأکید بیشتری داشته. روایت دوم این باب رو هم بخونیم، بر مسلک ما مفید هست. محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیری، تفسیر عیاشی برادر تفسیر قومی هست، منتها یک عیبی دارد که بارها گفتم برای شما که سند رو حذف کردن متاسفانه، ولی خود عیاشی هم از همون قدمای اصحاب و بسیار فرد معتمد و تفسیرش هم تقریبا شبیه تفسیر قومی، آیات ولایی را بیشتر آورده است و بسیار مضمون عالی معروف و مشهور هم هست. صاحب وسائل و دیگران هم بگید از این تفسیر نقل میکند. عیاشی در تفسیر خودش آورده است عن الحسین ابن ابی طلحه، یک روایت مرسل که تمام سنت ها انداخته شد بر اساس یک مسانختی. میتونیم بگیم که این حسین ابن ابی طلحه هم اعتبار دارد، چون همون رواتی که در تفسیر قومی در سند آمده باشد اعتبار دارد، در تفسیر عیاشی هم باید اعتبار داشته باشد، چون هم سنخند و دو تا تفسیر برادر و برابر و هم سو و هم سطح و هم مضمون هستند. قال سهل تو خب حد اقل، حد اقل ما این تفسیر این روایت رو به عنوان مؤید استفاده میکنیم، دیگر سندش مرسل هم باشد درست هم نباشد ما کنار نمیگذاریم. قال سألت عبدا صالحا، امام کاظم علیه السلام، عن قول الله عز و جل او لامست و النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، ما حد ذلك؟ قال ان لم تجدوا بشرائع و بغیر شرائع، قلت ان وجد قدر وضوء بمئت الف او بالف و کم بلغ، قال ذلك على قدر جدته. آب در اختیارش باشد به خرید یا به غیر خرید. بعد سوال کرد که اگر آب پیدا شود به هزار، به مئت الف، به صد هزار، چه اندازش تا کجاست؟ قال ذالک علا قدر جدته، این به اندازه توان خودشه، اگر توانشو دارد انجام بده. روایت دلالتش هم خوب، سند هم به اون صورت در حد مؤید. علامه حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب تذکر جلد دو صفحه 163 می فرماید که اگر کسی در وضعیتی قرار گیرد که آب خریدنی باشد، در این صورت با دو شرط باید آبو بخرد: یک، پولشو داشته باشد; دو، استغناء داشته باشد، یعنی به اون پول احتیاج مبرمی نداشته باشد. در این صورت میتواند اون آبو خریداری کند که باید وضو بگیرد. فتوای علامه حلی برگرفته گویا از این متن هست که اگر پول دارد و استغنا دارد خریداری کنند. حالا سیدم در متن آورده، فقها هم فتوا داده اند اگر خرید آب ضرری باشد. شما تا حالا این نکته رو به ذهنتان سپردید که آب اگر به قیمت چند برابر باشد بخرد، این چند برابر مساوی با ضرر نیست. اگر ضرر به حالش داد، پول زیادی دارد براش نشون نمیداد، پول زیاد بداد آب رو بخرد. اما اگر نه، پول به اندازه‌ای دارد که اگر بدهد براش ضرر وارد میشه، ضرر به حال، ضرر به زندگی، ضرر به شؤون و خصائص زندگی، در این صورت چه میشود؟ در این صورت فتوا این است که جایز نیست. قاعده ضرر این گونه وضوع را نفی میکند، یا قاعده ضرر و یا این که بگیم در این مورد این وضوع امر ندارد. عمل بدون امر که عمل بلا سند تمام. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 54 می‌فرماید که باید آب را بخرد برای وضوع، اما اگر خریدن آب مضر باشد به حالش باید تیمم کند. این رأی قدمای اصحاب. و گفتم که و اضافه کنم که محقق حلی و بله علامه حلی هم به این مطلب اشاره دارند که اگر ضرری بود باید تیمم کند. چرا ضرری بودن اشکال دارد؟ به همون دو تا نکته‌ای که اشاره شد، یا قاعده نفی ضرر اینجا این وضوع را امتنانن از عهده مکلف رفع می کند، و یا اینکه این وضوع امر ندارد، چون در حالت ضرر دیگه امری در کار نیست.
دوست دارد اگر امر ندارد این آبا انجام بدهد در این آبا که ضرر دارد، پول زیادی بده این ضرر رو قبول کنه، آب بخره وضوع بگیره.
این بحثو همین در ادامه انشالله بس بکنیم، چون شما عادتتان این بود که بحثی که نزدیک اون میرسیم ذهنتان ذهن تیاریست، به قول نجفی ها یعنی ذهن پروازگریست، ماشالله زود میرسد. الان اونو بس بکنیم که اگر کسی آب خرید و در خریدن آب ضرر کرد، وضو گرفت، آیا این وضوش درست یا درست نیست؟ بحث بکنیم انشاءالله. این مطلب رو کاملش بکنیم. در ادامه می‌فرماید که اگر اقتراض کند، اگر قرض بگیرد و قرض گرفتن هم براش مشکلی نداشته باشد، اهانت و انتهاکی نباشد، در این صورت باید قرض بگیرد، اچن عوض قرض رو بیشتر هم پرداخت کند، جایز است. برای اینکه کسی که با قرض میتواند آب برای خودش تهیه کند، مصداق فلم تجدو نیست، بلکه مصداق برای وجدان ما خواهد بود، آب در اختیار دارد. و همینطور اگر کسی هبه کند، خب حالا آب که ندارید من یه ظرف آب دارم بهت هبه میکنم، باید قبول کند. چرا؟ چون وجدان آب صدق میکند و مصداق برای فلنتجدو نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 10 صفحه 111 می فرماید که بلکه استیحاب لازمه. استیحاب یعنی از کسی طلب هبه کند، بگد که خب اگر آب زیادی دارید به ما هم بدید یه مقداری. این لازمه. چرا؟ چون اگر باعث حرج و عسر و ضرر نباشد طلب هدیه مشکلی ندارد. برای وضو، وضو میگیرم، شما آب زیادی دارید به ما هبه کنید، جایزه. اما قرض گرفتن در متن آمده بود که اگر کسی یک علم دارد که این قرض رو میتوند پرداخت کند، یا گمان دارد که این قرض رو میتوند پرداخت کند، قرض بگیرد. اما اگر علم دارد که نمیتواند قرض رو پرداخت کند و یا اطمینان دارد که نمیتواند قرض رو پرداخت کند، جایز نیست که قرض کند. چرا؟ برای اینکه اولا خود این قرض، یادتون نره، خود این قرض مشروع نیست. کسی که از کسی میخواد قرض بگیره، البته معمولا مردم نیازمنده، ولی کسی که میدوند نمیتواند قرض رو بدهد، اصلا قرض گرفتن درست نیست، اشکال دارد. این یه نکته. چرا؟ سیدنا استاد میفرماید که در حقیقت این اتلاف حق غیره، میگیرید دیگه دادنی در کار نیست، در حقیقت یک نوع اتلاف مال غیره. قرض بگیرد و توان برگرداندنش نداشته باشد، که متاسفانه خیلی از مستمندان اینجوری هست، قرض میگیرن توانش رو ندارن. خب انشاءالله به امید خدا. حالا امید خدا بحث ایمان و اعتقاد و عرفان و سلوک بحث جداست، بحث معاملات و بازار و تجارت و اینا بحث جداست. در صورتی که توان پرداخت نداشته باشد، قرض گرفتن جایز نیست. لذا در این متنم آمده است که لو امکنه اقتراض نفس الماء او عوضه مع العلم او الظن بعدم امکان الوفا لم یجب ذلك. دیگه این اقتراض واجب نیست، بلکه اشکال دارد. مطلب تا اینجا کامل. مسئله شماره 17 را هم عنوان بکنیم. آقای حسینی میفرد 2 دقیقه وقت داریم. لو امکنه حفر البئر بلا حرج بلا حرج وجب، كما انه لو وهبه غيره غيره بلا منه ولا ذله وجب القبول. میفرماید که اگر امکان داشته باشد که شاه بکند بدون حرج، واجبه، باید چاه بکنه تا وضو بگیرد. سیده دیگه، سیده طباطبایی عزیز قدس الله نفسه و زکیه فروع خاصی را مطرح میکنه، و الا در وقتی که آدم احتیاج به آب دارد حفر چاه مگه کار ممکنی یا عملا؟ بالاخره
زمین ها فرق میکنه، بعض زمین ها شابیه
بسیار خوب. حالا اگه خراسان جنوبی اگر بیرجن اینجوری باشه که خیلی خوبه،
شانهایی که باران زیاد میاد هست،
خیلی خوبه. آقای علیزاده میگن چی چیزی ممکنه؟ لو امکنه حفر البئر بلا حرج وجب، کما انه لو وهبه غیره بلا منت ولا ذلت وجب القبول. و در این صورت واجد ما هست و یک مقدار در مقدمه آماده کردن آب اگر زحمتی بکشد و در حد حرج نباشد، واجد ما به حساب میاد، باید وضو بگیرد. و اما اگر حرجی باشد و یا وضوی ضرری باشد و انجام بدهد چه میشود؟ انشالله فردا. سلامتی آقا، از آن سلامت خدا.